از دوستانمون، همسن سالان خودمون بگذاریم. و بله واقعا یکی از دریغهای شعر انقلابه.
پس محسن پزشکیان صرفا یک فرد نیست که ما ازش یاد کنیم، فردیه که کسانی مثل نصرالله مردانی رو پرورش میده و به تبعش یک جریانی در شعر انقلاب تولید میشه. تو همین برنامه‌هایی که ما داشتیم خب راجع به نصرالله مردانی صحبت کردیم که به واسطه نصرالله مردانی به محسن پزشکیان رسیدیم، و وقتی راجع به زکریا اخلاقی صحبت کردیم تأثیر نصرالله مردانی بر او دیدیم.
بله.
و چه بسا بعدتر از زکریا اخلاقی خیلی تأثیر گرفته باشن.
اینطوری که زکریا اخلاقی منشأ تأثیرات خیلی فراوانی
درسته. بود. بله. و این واقعا این سلسله و این حلقه ها ادامه داره. بله. و باید بشناسیم و این حلقه های مفقوده رو بشناسونیم که قطعا خدمت کنیم به هنر انقلابی و شعر انقلاب. خیلی ممنون، مقدمه خیلی خوبی بود. با آثار زنده یاد محسن پزشکیان آشنا بشیم با صدای خواهر ارجمندمون سرکار خانم دکتر فرهودی. باز میگردیم در خدمت شما شنوندگان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما سروران ارجمند. فرهودی هستم، دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، و خوشحالم از اینکه این افتخار رو دارم تا دقایقی در کنار شما عزیزان باشم با معرفی یک کتاب. در این لحظه قراره که درباره آثار شاعر گرانسنگ استاد محسن پزشکیان با شما دوستان عزیز صحبت کنم. زنده یاد محسن پزشکیان، نویسنده، شاعر، نقاش و هنرمند در شهرستان کازرون متولد شد. خطاطی و نقاشی رو در کودکی از پدرش آموخت و در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران پذیرفته شد و هنگام اجرای نمایشنامه از سوی ساواک دستگیر شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پزشکیان در مسیر قم، هنگامی که برای دیدار امام خمینی رحمت الله علیه به این شهر می‌رفت، در تصادفی درگذشت. بعضی از کتابای منتشر شده از ایشون رو خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنم. قصه های مردم کازرون که شامل 53 قصه محلیه، 5 جلد فرهنگ اصطلاحات و ضرب المثل های کازرونی و 6 دفتر که مجموعه اشعار ایشونه، و کتابیه که پیرامونش میخوام صحبت بکنم. به 6 دفتر معروفه و با کوشش عمادالدین شیخ الحکمایی و علی میرافضلی تنظیم و تدوین شده و سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتشارات کازرونیه در تهران سال 90 به زیور طبع آراسته شده. کتاب دوستان ارجمند، این کتاب شامل چندین شعر به لهجه محلی یعنی کازرونیه و از قالب‌های شعری آزاد نیمایی، دو بیتی، رباعی، قصیده، مثنوی و غزل در سرودن این ابیات اشعار استفاده شده. نکته قابل ذکر این که روحیه انقلابی محسن پزشکیان در اغلب غزلیات او قابل مشاهده است. اشعارش از نظر یکپارچگی زبان، سواد ادبی، تسلط بر اصول و مبانی شعر قدیم و جدید و همچنین تنوع تجارب شعری جز بهترین و قویترین آثار زمان خودش محسوب میشه. میزان تسلط او بر قالب‌های کهن مثل غزل و رباعی واقعاً قابل ستایشه. تمام آثار او، مخصوصاً همین کتابی که الان معرفی کردم، جایگاه او رو به عنوان یکی از شاعران پیشگام و برجسته و در عین حال ناشناخته در ادبیات انقلاب اسلامی تثبیت میکنه. جا داره که یک بار دیگه عنوان کتابی که از ایشون معرفی کردم رو خدمتتون عرض کنم. 6 دفتر که در واقع مجموعه اشعار محسن پزشکیان هستش. روح شاد و یادش گرامی.
بله، آثار ادبی محسن پزشکیان رو باش آشنا شدیم، شنیدیم با صدای خواهر ارجمندمون سرکار خانم دکتر فرهودی. این نکته رو عرض کنم، محسن پزشکیان سرشار از استعداد هست، نه فقط در حوزه شعر. حالا آیه احور گفتن در 32 سالگی دنیا رو ترک میگه، اما آثار ماندگاری رو به یادگار گذاشته که با صدای برادر ارجمندم آیه احور بیشتر باشون آشنا میشه.
حالا برنامه خوب ادبی هست.
بله.
باید توجه ما بیشتر به اتفاقات ادبی باشه. اما یه نکته ای از یکی از دوستان ایشون در یکی از نشریات نقل شده که میگه صفات برجسته محسن احساس عمیق او به محرومان و سیه روزان جامعه بود. ضمن تحصیل در دانشگاه در شبهای سرد تهران کت و کفش و موجودی پول خود رو به گرسنگان میداد و خیلی پیش میامد که پا برهنه برمیگشت. یعنی این روحیاتی که
یعنی هنر مولای... انسانیت داشته،
یعنی میخوام بگم این خصوصیاتی در این آدم جمعه. مثلا شما نگاه میکنی به روحیاتش، میبینی انقدر میبینه، یعنی درد رو میبینه، بعد میاد این آدم نمایشنامه نوشته، بازی کرده، گرافیست و طراح بوده، طرح داستان و داستان کار کرده، در شعر، در شعر محلی صاحب اصلا به نوعی سبکیست برای خودش در اون روزگار و خیلی طرفدارانی در حوزه شعر محلی داشته و به این واسطه با دوستانی که حالا با اصلا منوچهر آتشی، با بابا چاهی و دیگرانی که بابت این جلسات شعرشون حالا آشنا بوده و کار میکرده، همه اینها هنری است که او در این دوره کوتاه زندگی در واقع نشون داده. منتها حالا وجهی از وجوه او که مد نظر ماست همین فضای شعریه. از خب نوجوانی شعر رو شروع کرده، ما خیلی تصور و تصویر درستی نداریم از این که این اتفاق افتاده حالا، ولی رفته رفته این شش دفتری که از او هست گامهایی که او برداشته. اینو تو برنامه قبلا به فراخور عرض کردیم که ما یه جوری رشد شاعر رو در همراهی با جریان ظلم ستیز نهضت انقلاب اسلامی میبینیم.
درست.
این در مورد محسن پزشکیان هم صادقه، یعنی شما دفتر اول و دوم مثلا خیلی بار تغزلیش، مثلا خیلی زبان به زبان سهراب نزدیکه، خیلی لطیفه، اما رفته رفته همطوری که شعر جلو میره و اتفاقات و نهضت هم جلو میره، زبان گزنده تر میشه، اعتراض شروع میشه. ایشون یک سال در زندان اوین و قزلحصار زندانی بوده به واسطه اعتراضاتی که به نظام ستمشاهی داشته. یعنی یک مبارز سیاسی بوده، خب با وجودی که سنش هم خیلی کم بوده به نسبت دیگرانی که اون دوران کار میکرد. اما در کل وارد فضای شعر که میشیم، همون خصوصیاتی که ما برای یک شعر انقلابی میشناسیم هست. حالا شاید یه صنف تندی و هیجان بیشتری به خاطر خصوصیاتی که داره، شاید درک مثلا متفاوتی که از درد داره در او دیده میشه، اما باز در این دردمندی و انقلابیگری مشابهت داره باز با شعرهای هم دوره خودش و به جهاتی به واسطه فعالیت‌های گستردهش تأثیرگذاره بر دیگرانی، از جمله نصرالله مردانی که به وضوح بین خودش اشاره میکنه.
بسیار خوب. باران باران چه بی امان میباری، سنگین و صبور و سرگران میباری، پنداری مادر زمینی که چنین بر نعش شهیدان زمان میباری. یکی از ربایی های محسن پزشکیانه خوندم که حالا مستاقی هم وارد بشیم و راجع به اشعارش هم صحبت کنیم. گفتید شعر محلی هم میسروده، خیلی نکته مهمیه. ما متاسفانه کمی اون خلوت های شخصی خودمون از یه طرف و اون رسوم بومی خودمون رو تقریبا میشه گفت از دست دادیم. همه داریم به زبان پایتخت می نویسیم و اون دغدغه های عرض کردم بومی ما کمی فراموش شده. به خاطر همین شعر ما اون تنوع رو شاید یواش یواش از دست بده. همه یک شکل به یک صورت در هر جای ایران که باشن مثل هم داریم می نویسیم. این که محلی نویسی و ظرفیت زبان محلی رو به کار گرفتن در آثار پزشکیان دیده میشه، این هم خودش نکته ای از هوشمندیه این شاعر داره. اگر راجع به اینم نکته دارید بفرمایید.
همین که این ضرورت رو درک میکنه با وجود اینکه خب اون موقعی که محسن پزشکیان داره کار میکنه کاملا ملی کار میکنه. حتی مثلا شعارهایی که برای تظاهرات در اون ایام کار کرده، مستزادهای پرلاله و گلگشت زمین همچو بهاران از خون شهیدان، از این دست مثلا وزنها و ترکیبهایی که اون موقع برای در واقع جواب اون شرکت کنندگان ساخته میشه و کاملا شناخته شده است و در جریانه، اما از شعر محلی غافل نیست و به واسطه ظرفیت بزرگی که شاعر با سرایش محلی در بین مردم پیدا میکنه و این حضورش حضور کاملا مردمی است. خب البته شرایط هم متفاوت بوده یه قدری، اما فرمان شما بسیار قابل تأمل و درسته. الان ما مثلا گویش ها رو شاید بیشتر در حوزه طنز میبینیم که کارکرد دارن.
درسته.
و مثلا ما کمتر متاسفانه داریم، ولی کمتر که مثلا یک شعر جدی با لهجه فلان منطقه یا گویش فلان قوم مثلا کار بشه و این
و اتفاقا توی همون شهر و همون منطقه خیلی هم مقبول واقع میشه.
بله.
مثلا من همین الان حالا این بحث مطرح شد در نظر میگرفتم در شوشتر ما دو سه تن از شاعران بزرگواری که به زبان محلی به همون زبان منطقه شعر میگن چقدر تو زندگی مردم هستن.
بله.
گاهی وقتا توی اتفاقی میگن به قول فلان شاعر دقیقا با همون گویش با همون لهجه با همون زبان مثلا اون حرف رو و اون شعر رو بیان میکنن، یعنی خیلی هم مقبولن و متاسفانه ما کمی غافل شدیم. چه بسا بشه یک سیاستگذاری بشه یک جشنواره کنگره اصلا به این موضوع به خصوص بپردازن شاعران.
خیلی مهمه و بسیار کارکرد داره. حالا غیر از این که خب ما بعضی از حالا این دیگه بس یه قدری خارجی از این چارچوب شاید باشه، اما یه بخشی از ظرفیت‌های زبانیمون رو هم داریم از دست میدیم. یعنی فرزندان ما از ظرفیت‌هایی که مثلا پدرانشون در اون اقوام داشتن از بعضی واژه‌ها بعضی ظرفیت زبانی از دست میدیم، یعنی واژگانمون رو با دست خودمون دامنه‌شو داریم به جای اینکه گسترش بدیم کاهش میدیم.
بسیار خوب. خیلی خوب. پس محلی سرای محسن پزشکیان از هوشمندیش خبر میده و در بحث بعدی خیلی اشاره خوبی کردید، شعار نویسی.
بله.
که ما گاهی وقتا میگیم نه آقا ما شاعریم، شعار اتفاقا گاهی وقتا جای شعار هست و اگر ما بخوایم مثلا به قول شما در تظاهرات تغزل بگیم اصلا جاش نیست. بله. این شعار نویسی هم راجع بهش صحبت کنیم، اگر نمونه های از کار محسن پزشکیان باز هم برای ما بخوانید خیلی ممنون میشم که حسن ختام این بخش باشه بعد وارد بخش بعدی بشیم.
عرض کردم میگم حالا اگه کسی از دوستان پیگیری کرده باشه برنامه‌ها رو، شاعر به میدان اومده با ابزار شعر دیگه، ابزار شعر حالا میخواد در یک تظاهرات کارکرد داشته باشه. خب بهترین جایی که میتونه شعر کار کنه یکی در تهییج و بیدارگریه و یکی دقیقا در متن اون تظاهرات.
درست.
و کلید واژه ها درست انتخاب شده. حالا همین که خوندم الان سقط از این شعر رو در واقع عرض میکنم مجدد. پر لاله و گل گشته زمین همچو بهاران از خون شهیدان. حالا انتخاب مستزاد به خاطر از کردم جواب دادن
این. بله.
بیداد از این گونه که کرده است به دوران با خلق مسلمان، مردان خدا کشته تیرند به میدان یا مانده به زندان. یعنی باز داره توجه به این میده که ما مثلا یه عده از آزادی خواها از مبارزین الان تو زندانن، یه عده کشتن، یعنی یک جامعیتی همه رو زیر این چتر مبارزه جمع میکنه.
بسیار.
خب این از خصوصیات شعاره و همونطور که فهمیدید شعار یکی از اقسام شعره، ما نمیتونیم اینو بگیم که این بی ربط به شعره،
که جایگاه و پایگاه خودش
و شاعرانگی هم در همین یعنی اون میگم این جمع کردن همه آنچه باید گفته شود مثل نوحه نویسی که الان کار میشه، شما میبینید که سعی در اینه که در مثلا یک بند نوحه مجموعی از حرفها زده بشه، این کار مشکلیه، اتفاقا خیلی کار شاعرانه‌ایه و شما آزاد نیستید یه قالب آزاد داشته باشید حرف بزنید، شما باید در یک کوتاه نوشتی نظر خودت رو حرف خودت رو و حرفی که همه باش همراه هستن رو بزنی، جواب اونا هم بگیری و وقتم نداری، حرفم نباید خیلی پیچیده باشه، فرصت تأمل و تدقیق و اینا هم نیست، از شعار نویسی از شعرا برمیاد.
بسیار خوب. خیلی ممنون. یکی از اشعار زنده یاد پزشکیان رو با صدای سرکار خانم فروغی بشنویم. باز میگردیم، بخش پایانی برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
امروز صبح گنجشک‌های دود از لانه 10 لوله تفنگ در امتداد شیهه شلیک پر زدند. امروز صبح وقتی که باد موذی پاییز ارواح لاله های سحرگاهی را می آزرد، 10 لاله شکفته شاداب از خون سرخ خوب ترین بچه های شهر روید. امروز صبح باز 10 یوسف دیگر گلگون کفن شدند. بنگر چگونه باز از پوزه سیاه تو ای گرگ خون می چکد. ای روز بی پیر، امروز ما با دست‌های خیش تا وسعت گلوی تو پیمان بستیم. ما اشک‌هایمان را انباشتیم، باشد که با طلوع سحرگاه آخرین طوفان سهمناکی از فریاد برخیزد. محسن پزشکیان، آذر 1349.
بله، ممنونم از سکا خانم فروغی. شعری از زنده‌یاد محسن پزشکیان رو شنیدیم. بخش پایانی مجال کوتاه، آقای حامد احفر.
بله، خب فرصت گذشت و ما خیلی حرفا میشه در مورد محسن پزشکیان زد. انشاءالله خود دوستان محقق پیگیری میکنن و باز هم شاید چند خطی از یک کار ایشون رو بخونیم در انتها.
خیلی خوب، بفهم.
تشویش اسم این شعر هست. چه غمناک و سر در گریبان و خسته است، چه سرخ است چشمانش از گریه گویی، نسیمی که از مرز آگاهی خاک می آید امشب. خدا را کدامین پرنده برندیشه باد پر زده امشب، و بر قنچه سربی سرخ فام گلوله غزل خواند. که انسان دلم شور دیوانگی دارد امشب. یعنی امشب هم حتما بالاخره با گلوله دژخیمان یه لاله پرپر شد، حالا کجای این مملکت نمیدانم.
خیلی خوب، ممنونم. من تشکر کنم از عزیزان ما که در حوزه هنری سال 91 بزرگداشتی گرفتن برای محسن پزشکیان، و تشکر میکنم از شما حامد احفر عزیز که این بحث رو هدیه دارید به برنامه ما. انشالله بیشتر آشنا بشیم با شاعران خوب کشورمون، شاعران متحد کشورمون. قطعا به روند شعر انقلاب، پایایی و پویایی شعر انقلاب بیشتر کمک میکنه. تشکر از شما عزیزان که ما همراه هستید. انشاءالله هفته های آینده در خدمت شما خواهیم بود. به اتفاق کارشناس برنامه، همکارانمون در برنامه ترنم، از حضور شما مرخص میشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
چو خواهی که از مهر خیشان خیش شوی بهره‌ور جان من هرچه بیش، به نرمی و رفق و مدارا که سختی دائم بود نابجای. چو خواهی که از مهر خویشان خویش شوی بهره‌ور جان من هرچه بیش، به نرمی و رفق و مدارا گرای، که سختی دائم بود نابجا.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف و بخش سوم برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. 12:48:13 از روز جمعه دوم شهریور ماه رو پشت سر گذاشتیم. امروز آغاز هفته دولت هست. یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی می‌داریم و به روح پاکشون درود می‌فرستیم. اما دوستان خوبم، امروز روز جمعه هست و نماز جمعه در جای جای ایران عزیزمون مثل همیشه با شکوه دشمن شکن برگزار میشه. تا دقایقی دیگر انشالله مراسم نماز جمعه تهران رو به صورت زنده و مستقیم از مصلی تهران تقدیمتون می‌کنیم به امامت آیت الله موحدی کرمانی. نماز جمعه ای که یه عبادت بزرگ و مستحبه و مثل عبادت های دیگه باعث تلطیف روح و جان، شستن دل از آلودگی های گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب میشه. از نظر اجتماعی سیاسی هم یه اجتماع عظیم هفتگیه که بعد از گردهمایی حج بزرگترین اجتماع اسلامیه. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:07 هست و اذان ظهر به افق شهر مقدس قم رو ساعت 13:09 به گوش جانمون میشنویم.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد.
به سوی سنگر وحدت بیا تا گام برداریم، به سوی کعبه رو آریم، نماز جمعه بگذاریم. اگر دشمن نمی داند که ما چونیم یا چندیم، صفوف جمعه را بیند که یک رنگ و توانمندیم. به سان صبح می خندیم، به سان ابر می باریم، به سوی کعبه رو آریم، نماز جمعه بگذاریم. مصلا دارد از بال ملائک فرشی از عرفان، مصلا دارد از بال ملائک فرشی از عرفان، نماز جمعه چون آهن ربایی می رباید جان. ز آب چشمه ایمان حیات با صفا داریم، به سوی کعبه رو آریم، نماز جمعه بگذاریم. الحمدلله، خدای بزرگ رو شکر بابت همه نعمت‌هایی که به ما ارزانی داشته. نعمت ولایت در دهه امامت و ولایت قرار داریم و انشالله که این ایام بر همه شما مبارک باشه. عزیزانی که محیا میشن انشالله نماز رو امروز برگزار بکنن، نماز جمعه رو در مصلا. پیامبر بزرگوارمون صلی الله علیه و آله خطاب به مؤمنی که به ایشان عرض کرد: بارها عزم رفتن به حج کرده ام ولی توفیق عایدم نشده، فرمودن: بر تو باد که پیوسته در نماز جمعه حضور یابی که آن حج مستمندان است. کم کم آماده میشیم که از مصلای تهران مراسم با شکوه نماز جمعه تهران رو به امامت آیت الله موحدی کرمانی تقدیمتون بکنیم. نماز جمعه‌ای که در همه جای ایران عزیزمون در مصلاها در حال برگزاری هست، صفوف به هم پیوسته و اجتماع عظیم مردم مسلمان و مؤمن و انقلابی که هر هفته در نماز جمعه شرکت میکنن در این اجتماع بزرگ اجتماعی و سیاسی. به سان قطره‌های پاک به دریاها بپیوندیم، به درگاه خدای خیش روز جمعه صف بندیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
اشرح لنا صدورنا إلهنا إلهنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا إلهنا إلهنا أجزل لنا لنا صدورنا إلهنا.
نماز جمعه از جمله عبادت‌هایی که قرآن کریم صراحتاً بر اون تأکید و مسلمان‌ها رو به ادای اون امر می‌کنه. در آیه 9 از سوره مبارکه جمعه اومده: ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه ندای نماز جمعه در دهند، به یاد خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید که این نماز از هر تجارتی که بدانید بهتر است. بله، این تأکید خداوند بر نماز جمعه بیانگر اهمیت اون هم از بعد عبادی و هم از بعد سیاسی. از بعد عبادی، به جا آوردن نماز جمعه موجب پاداش اخروی و برآورده شدن حاجات و تقرب به ذات باری تعالی میشه. به تعبیر قرآن نماز جمعه معامله با خداست که سودی عظیم داره. از بعد سیاسی هم برای مسلمان ها بسیار کارساز و مشکل گشاست و نقش بسیار موثری در روشنگری اجتماعی، سیاسی و اخلاقی اونها و احقاق حقوقشون داره. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند نماز جمعه که نمایش از قدرت سیاسی اجتماعی اسلام است، باید هرچه با شکوه تر و پر محتوا تر اقامه شود. ملت عظیم و عزیز با شرکت خود باید این سنگر اسلامی را هرچه عظیم تر و بلند پای تر حفظ نماید، تا به برکت آن توطئه های خائنان و دسیسه های مفسدان خونسا شود انشاءالله. هیچ مؤمنی به سوی نماز جمعه حرکت نگرد مگر اینکه خداوند دلهره‌های روز قیامت را برای او کاهش داد و به سوی بهشت رهنمون گردید. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
جمعه ها باز هم شکوه از آن می شود، از مناره ها جاری می شود، از مناره ها جاری می تراود دوباره از دل نور، خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری.
مراسم نماز جمعه باشکوه تهران از مصلای تهران و خطبه ها به امامت آیت الله موحدی کرمانی.
دل آینه دار منتظران از امید ظهور سرشار است، از امید ظهور سرشار است. روز پیمنده
نمازگزاران محترم را به خطبه های نماز جمعه تهران توسط خطیب ارجمند آیت الله موحدی کرمانی جلب می نماییم با ذکر 3 صلوات بر محمد و آل محمد.
مرز بر آمریکا، مرز بر آمریکا، مرز بر آمریکا. السلام علیکم